داستان زندگی شهید عماد مقنیه قسمت نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. قسمت قبلی براتون ماجراهایی از زندگی عماد مقنیه رو گفتم، براتون تعریف کردم که حاج عماد قصه ما هر روز یه گوشه دنیا بود. یه روز ایران بود، یه روز عراق بود، یه روز سوریه بود، یه روزم اروپا بود و اسرائیلی ها هم در به در دنبال این بودن که حاج عماد رو گیر بیارن، اما هیچ جوره دستشون به این فرمانده شجاع نمی رسید. بعدشم براتون ماجرای جنگ سربازای یاسر عرفات با حزب الله رو گفتم که 3 روزه حزب الله پیروز شد و بعدشم عماد مقنیه اسیرای اونها رو تحویل داد و گفت دشمن همه ما اسرائیله، ماها با هم جنگ داخلی نداریم. آره بچه ها، عماد مقنیه همش دنبال این بود که بتونه اسرائیل رو از بین ببره، نمیخواست جنگ داخلی بکنه، نمیخواست مسلمونا به جون همدیگه بیفتن. برای همین روز به روز حزب الله لبنان رو قوی و قوی و قوی تر میکرد، آموزش های نظامی درجه 1 میداد، هر روز تعداد سربازا رو بیشتر میکرد. از طرف دیگه عماد مقنیه مأمور این بود که نذاره جاسوسا بیان توی حزب الله. آخه اسرائیلیا خیلی دوست داشتن یه سری از جاسوساشونو به عنوان سرباز بفرستن داخل بدنه حزب الله و توی حزب الله نفوذ کنن و بتونن ضربه های محکمی به حزب الله لبنان بزنن. اما عماد مقنیه اجازه این کارو نمیداد. عماد مقنیه تا متوجه میشد یه نفری امکان داره جاسوس باشه، انقدر اونو تعقیب میکرد و اطلاعاتشو در میآورد تا آخر سر میفهمید این آدم جاسوسه یا نه. اما عماد مقنیه در کنار این کارهای بسیار مهمی که داشت، وظیفه تربیت رزمنده‌ام به عهده اون بود. یعنی یک تنه چند تا مسئولیت توی حزب الله داشت: تربیت رزمنده های چریک، یه جنگنده های درجه 1 با حاج رزوان، یا بهتره بگیم با عماد مقنیه بود. عماد مقنیه به نیروهاش روش جنگیدن توی کوه و دشت و جنگل رو یاد میداد. عماد مقنیه به نیروهاش یاد میداد که چطوری توی موقعیت های سخت بجنگید. بهشون یاد میداد چطور 24 ساعت توی یک قبر دراز بکشین و وقتی اسرائیلیا اومدن از جاتون بلند شین و کار اونها رو بسازین. عماد مقنیه حقیقتاً سربازای خیلی درجه 1 برای حزب الله لبنان ساخت و همه این کارها رو میکرد تا بتونه لبخند روی لبهای فرماندهش یعنی سید حسن نصرالله بیاره. سید حسن نصرالله هم خیلی عماد رو دوست داشت، خیلی اونو قبول داشت، خیلی خیلی بهش اعتماد داشت و عماد دست راست سید حسن نصرالله بود. یعنی هر کاری که سید حسن نصرالله میخواست انجام بده به عماد مقنیه میگفت و عماد میرفت و به بهترین شکل اون کارو انجام میداد و با پیروزی برمیگرد. سید حسن نصرالله مدتی بود که ذهنش درگیر اسیرای لبنانی بود. آخه این اسرائیلیای نامرد اون مدتی که توی لبنان بودن تونستن کلی از جوانای لبنانی و سربازای حزب الله رو اسیر بگیرن و توی زندانای خودشون بندازن. برای همین سید حسن نصرالله به عماد مقنیه دستور داد و گفت عماد مقنیه برو و چند نفر از سربازای اسرائیلی رو بگیر و بیار اینجا تا ما بتونیم اینها رو با اسیرای خودمون تعویض کنیم و اسیرامون رو آزاد کنیم. عماد مقنیه هم که دستور فرماندهش رو شنید گفت به روی چشم فرمانده، هر چی شما بگی. بعد هم به همراه اون سربازای درجه 1 که داشت رفت مرز اسرائیل وارد اسرائیل شد و اونجا به طور مخفیانه شروع کرد به تیراندازی کردن. از این صدا خفه کنا در تفنگاشون گذاشتن و چند تا تیر زدن. 3 نفر از سربازای اسرائیلی رو کشتن و بدنشون رو آوردن. اسرائیلیا که خیلی براشون مهم بود جنازه سربازاشون دست حزب الله نیفته، تا متوجه این قضیه شدن عصبانی شدن و خواستن با حزب الله بجنگن. اما هنوز رد سیلیای قبلی که حزب الله لبنان و عماد مقنیه توی گوششون زده بود مونده بود. برای همین تصمیم گرفتن که صلح کنن و اسیرای لبنانی رو برگردونن به کشورشون. ای جانم به عماد مقنیه. عماد موفق شد با 3 تا جنازه اسرائیلی صدها نفر از اسیرای لبنانی رو آزاد کنه و به خونه و زندگیشون برگردونه. اما این اسرائیل جنایتکار باز هم زیر قول و قراراش زد و خیانت کرد. چه خیانتی؟ اسرائیل قول داده بود همه اسیرای لبنانی رو آزاد کنه، همشونو. اما روزی که قرار بود اسیرا رو آزاد کنه 3-4 نفر رو نگه داشت و بقیه رو آزاد کرد. وای وای وای، سید حسن نصرالله حسابی ناراحت شد. توی یک سخنرانی جلوی چشم همه مردم لبنان اعلام کرد که ما اسرائیلو از این کاری که کرده پشیمون میکنیم. اسرائیل به ما قول داده بود همه اسیرامونو برگردونه، اما مثل همیشه زیر قولش زد. حالا منتظر یک ضربه محکم از طرف ما باشه. ما کاری میکنیم که اسرائیل پشیمون بشه. مردم لبنان که این سخنرانی حماسی سید حسن نصرالله شنیدن، همگی خوشحال شدن و هورا کشیدن. نمیدونین چقدر خوشحال شدن. و حالا باز مأموریت جدید عماد مقنیه شروع شد، مأموریتی که این بار هم سید حسن نصرالله یعنی فرمانده حزب الله روی دوش عماد مقنیه گذاشته بود. این بار هم عماد مقنیه به همراه چند نفر از اون سربازای حرفه‌ای و درجه یکش وارد اسرائیل شدن. این اسرائیلیا نمیدونستن اینا از کجا وارد میشن، اما دیگه حاج عماده کسی متوجه کاراش نمیشد. عماد مقنیه و یاراش وارد مرز اسرائیل شدن و تونستن 2 تا از سربازا رو اسیر کنن. دفعه قبل 3 نفر رو کشتن و آوردن، این بار 2 نفرشون رو اسیر کردن و زنده آوردن توی کشور لبنان. وای وای وای، این بار دیگه اسرائیل نقشه حمله به لبنان رو کشیده بود. اسرائیل قبل از این آماده یک جنگ همه جانبه علیه حزب الله لبنان شده بود. این هم شد بهانه خوبی که جنگ رو شروع کنه. اسرائیل یک مرتبه توی یک روزی که هیچ خبری به حزب الله نداده بود با هواپیماهاش حمله کرد به کشور لبنان. یک حمله همه جانبه. شروع کرد به موشک باران کردن خونه های لبنان، مقرای حزب الله. اسرائیل همه تلاشش رو میکرد تا بتونه اون خونه‌ای که سید حسن نصرالله و عماد مقنیه هستن رو با موشک بزنه. اما همون روز اول جنگ بود که یک مرتبه یک فرمانده شجاع ایرانی، فرمانده سپاه قدس یعنی حاج قاسم سلیمانی، تصمیم گرفت بیاد لبنان و به کمک عماد مقنیه و سید حسن نصرالله بیاد. ادامه قصه و ماجرای اومدن حاج قاسم به لبنان به کمک عماد مقنیه باشه برای قسمت بعد. تا قسمت بعد و ماجرای جنگ 33 روزه، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم در پناه حق یا علی مدد.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزی، وعده نصرت الهی اینه، نصر من الله و فتح الغریب، نصر من الله و فتح الغریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، بالا که باز راه نبرد مل با صهیون، بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون، یا ایها المسلمون، با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریخ خیبر و خندق میگه که توی جنگا چیه پیشینه ما، توی جنگا چیه پیشینه ما. حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون.